أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. در بحث اخلاقی، یکی از اموری که در معاشرت‌ها، رفت آمدها، در سبک زندگی اسلامی و ایمانی لازم است رعایت بشد، وفا به عهد، با عهد و پیمانی که انسان با دیگران می‌بنده باید وفادار باشد، پایبند باشد. اصلا شاید گفت بشه بگیم اساس مراوده، تعامل بین مردم بستگی به این وفای به عهد داره، که در تعامل و رفت آمدها، معاملات، معاشرتها اگر پایبندی به عهد و قرار و پیمان نباشه، یه هرج و مرجی پیش میاد. استقامت یک، عرض کنم که زندگی سالم، ثبوت یک زندگی سالم، و این است که اعتماد به نفس بین اون اعضا باشه، اعتماد داشته باشن به این که قراردادهاشون، معاهداتشون بهش عمل میشه، پایبندی بشه. هست اگر این با اون قرار میبنده به هم بزنه، عهدی میکنه تخلف کنه، وعده میکنه به وعدش وفا نکنه، اعتماد سلب میشه. در اجتماع و تعامل بین مردم پایش سست میشه و دیگه هیچ کس اعتماد به این قراردادها و معاهدات و وعده ها و اینا نمیکنه. یه هرج و مرجی در اجتماع به وجود میاد که از هم میپاشه. لذا این وفا به عهد و عمل کردن به وعده، سامری کنم تو که انسان وعده‌ای که میکنه بهش پایبند باشه، سر وعده عمل بکنه، این باعث، عرض کنم که یه آرامشی در اجتماع به وجود میاد. هیچ کس دلهوره نداره که حالا در معاملاتش، معاشراتش تعهداتی داده، دیگران بهش تعهدی دادن، وعده هایی شده، با قرارهای دیگران باش گذاشتن، دلهوره ای ندارد. همه میدوند که هر کسی پایبند به عهدش، به وعدش وفا میکنه، سر وعدش هست. این است که تأکید فراوانی هم در آیات قرآن و هم در روایات علامت مؤمن شمرده شده، وفای به عهد. در یک جا در قرآن، در سوره بقره است، آیه 177، والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، علامت افراد نیک، نیکوکار، مؤمن، اونایی که ایمان کامل دارن، یکی از شرایطشون این است که والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، وفا میکنن به عهدشون هر زمانی که وعده کردن. اول آیه، صدر آیه اینه: لیس البر من آمن بالله و یوم الاخر. تمام نیکی نیست که شما، عرض کنم که نگاهتون به آسمان باشد، ببینید خورشید چه وقت طلوع میکند، غروب چه وقت میشه، قبله کدوم طرفه، برای نمازشون این طرف اون طرفه بگردن ببینن قبله کدوم سمت مساویه. لیس البر، عرض کنم که ان، بله، لیس البر ان، آیش رو لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب، این تمام نیکی تمام خوبی این نیست. مقید باشید به نمازتون، مقید باشید به وقت نماز، مقید باشید به اینکه به سمت قبله کدوم سمت، اینها بر نیست. تا میرسد لکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، بر تمام نیکی و خوبی مال کسی است که عرض کنم که ایمان به خدا بیارد، ایمان به قیامت، چند تا رو اوصاف رو میشمارد تا میرسد به این والموفون به عهدهم اذا عاهدوا، دنبال اون آیات است که بر اون نیست، لیس البر، لکن البر ایمان به خداست و چه و چه، تا برسد به وفای به عهد. وفای به عهد اگر کسی دارد این بر و نیکی که خواسته شده و ایمان به خدا خواسته شده این است. علی حال در قرآن آیات متعددی داریم که تأکید میکند رو وفای به عهد و اونا را از جزء علائم مؤمن میشمارد. عرض کنم که در سوره مؤمنون بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تا میرسد به اینجا که میفرماد والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. علامت مؤمنی که همینه، والذین هم لاماناتهم، اگر امانتی پیشش گذاشتن یا عرض کنم که مطلبی رو بهش سپردن که این امانت هست، کل امانت ها که در بین مردم، حتی اماناتی که بین خدا و انسان، احکام الهی امانت است در دست خود انسان، قرآن یک حکمیست امانت، ما باید بهش احترام بگذاریم، مراعات کنیم این امانت رو، اون چه خواسته انجام بدیم. پس علامت مؤمن الذين هم لاماناتهم و عهدهم، با معاهداتی که میکنن راعون، رعایت بکنن، یعنی نشکند عهدش و وفا کند به عهدش. علی حال در آیات متعددی از قرآن به این تأکید شده و عرض کردیم در زندگی اجتماعی اگر در تعاملاتی که بین مردم، رفت آمدها، معاملات، قراردادها، تعهداتی که از اگر وفاء به عهد درش نباشه، زندگی اجتماعی در هم گسیخته میشه، به هم میرزد، اعتماد مردم سلب میشه، دیگه به این قراردادها هیچ اعتماد نمی کنن، دیگه هیچ کس نمیتوند یه قراردادی ببندد، یه عهدی بکند. وقتی اعتماد به این که وفا میشه نیست، یه همچه حالتی پیش میاد. این مال قرآن که آیاتی در این زمینه داریم، وفا به عهد و به وعده وفا کردن، انسان مؤمن پایبند باشد به عهد و قراری که میبنده، در روایات هم متعدد داریم. در یک روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال ثلاثتون لم یجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصه، این تعبیر امام، سه چیز است که خدای متعال برای احدی از مردم درش رخصت نداده، ترخیص نکرده که بتونن ازش عرض کنم که دست بردارن عمل نکنن. ثلاثتون لم یجعل الله لأحد من الناس فیهن رخصه، ترخیص نکرده، اجازه تخلف نداده. یک، بر الوالدین، نیکی در حق پدر و مادر، برین کانا او فاجرن، پدر و مادر ولو مؤمن باشن، متدین باشن، ولو کافر باشن، فاسق باشن، فرزند باید نیکی در حق پدر و مادر رو انجام بده، ولو پدر و مادر همدینش نیستن، کافرن یا فرد فاسقیست، نماز نمیخوند، روزه نمیگیرد، آدم مشروب خوار مثلا، در این حال رعایت حق پدری یا مادری باید رعایت بشه. خداوند ترخیص نکرده، به فرزندان اجازه تخلف نداده، ولو اینکه فاجر باشن، فاسق باشن. بر الوالدین، نیکی کردن در حق پدر و مادر، بر رینه کانا او فاجره، میخواد افراد مؤمن و متدینی باشن یا فاجر. این یک. دوم، وفا اون بالعهد. دوم چیزی که ترخیص در تخلفش داده نشده، وفا به عهد، للبر و الفاجر. اونم وقتی عهد و پیمانی بسته شد، چه با یک آدم مؤمن متدین مسلمان شما قرار داد ببندید، چه به غیر مسلمان، یه کافر، یه فاسق، اگر قراردادی بسته شد، عهد و پیمانی بینشون منعقد شد، خداوند اجازه ترخیص در تخلف نداده، ولو اونا فاسق و فاجر باشه. پس اول بر الوالدین، دوم وفاء به عهد، سوم اداء الامانه. سامانه کنید اداء الامانه. اگر امانتی از کسی پیش این آقا هست، امانت رو باید رعایت کند، حفظ، هم حفظ کند هم برگردونه، فرمود رعایت بکنه. عرض کنم که الا و اداء الامانه الى البر والفاجر، روایت در جلد 75 بهار، کتاب الاشره، صفحه 92. عرض کنم که باز روایات دیگه هم در باب داریم. عن الرضا علیه السلام فانه علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروعته و ظهرت عدالته و وجبت اخوته و حرمت غیبته. یک کسی که مؤمن کامل، مؤمنی که در روایات در اسلام عرض کنم که او رو کامل الایمان تشخیص دادن، عادل است، حکم به عدالت میشه با همین وصف، وجبت اخوته، باید رعایت برادری رو نسبت به او کرد، برادر دینی است، حرامت غیبته، مؤمنی است که حرام است غیبتش. کیه؟ اون کسی که این سه ویژگی درش باشد. من عامل الناس فلم یظلمه، در معاملاتی که با مردم دارد ظلم نمی کنه، تعدی نمی کنه، حق دیگران رو نمی بره، تضییع نمی کنه، عرض کنم که حد که حرمتشون نمی کنه. عامل الناس، با دیگران معامله، معاشرت دارد، قرارداد دارد، تعامل داره، فلم یظلمه، ظلم بهشون نمی کنه. حدثهم، برای دیگران، برای مردم صحبت میکنه، حدیث میگه، باشون گفتگو داره، در گفتگو و عرض کنم که مکالمه با اونها، لم یکذب، دروغ نمیگه. پس یکی ظلم نمیکنه، یکی دروغ نمیگه، سوم که شاهد حرف ماست، و وعدهم فلم یخلفهم، وعده میکنه، باشون قرارداد میبنده، معاهده داره، اما مخالفت نمی کنه. این کسی که این سه جهت درش باشه، پیغمبر می فرما کسی که با مردم معامله بکنه ولی ظلم نکنه، براش باشون گفتگو داره، دروغ بهشون نگه، باشون عهد و پیمان و قرار داره، تخلف نکنه، فهوه ممن کملت مروعته. یکی از چیزهایی که در عدالت شرط رعایت اخلاق و مروته که اگر خلاف مروت انجام بده، کاری که مطابق شأن نیست انجام بده، میگیم از عدالت میافت. اینجا میفرماد این از کسانی است که اون مروت رعایتش در حد کامل. ظهرت عدالته، یه همچه آدمی با همین اوصاف عدالتش روشن میشه. وجبت اخوته، برای دیگرانم لازم میشه با او برادری، عقد برادری ببندن. و حرمت غیبته، این از اون مؤمنینی است که غیبتش حرام. پس یعنی مؤمن کامل الایمان، یکی از صفات خصوصیات این که وعدهم فلم یخلف، وعده میکنه خلاف نمیکنه. اینم یک. در حدیث از امام هشتم علیه السلام نقل شده، عن الرضا علیه السلام قال تدری، به اون شخص راوی بهش میفرمان تدری لمس همی اسماعیل صادق الوعد، میدونی چرا پیامبر بزرگ خدا اسماعیل رو بهش میگن اسماعیل صادق الوعد؟ قال قلت لا ادری، نمیدونم چرا اسمشو و چه تسمیه او به صادق الوعد چیست. قال امام فرمود وعد رجلا فجلس له، عرض کنم که حولا ينتظره، اسماعیل پیغمبر با یه شخصی وعده کرد، با اون شخص گفت آقا اینجا باشید من میرم و برمیگردم. اون بنده خدا نشست اونجا یک سال، ينتظره یه سال منتظرش بود تا بعد یه فرصتی اومد از این طرف رد بشه، دید حضرت اسماعیل اینجا چه میکنید، فرمود من سر قرار هستم، با تو قرار گذاشتم. اون خیلی ناراحت شد، پشیمان شد. در قرآن هم داریم یسألون، بله وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد، تو قرآن اومده. به پیغمبر فرمود وذکر فی الکتاب، در این قرآن یاد کن از اسماعیل، حضرت اسماعیل، انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا و کان یأمر اهله بالصلاة و الزکاة و کان عند ربه مرضیا، یه پیغمبری بود که مرضی پروردگار. حالا بعضی گفتن این اسماعیل همون اسماعیل فرزند حضرت ابراهیمه، همون جد پیغمبر ما، یعنی همون اسماعیل. وقتی یه قراری با یه شخصی بس، عرض کنم که یه عهد پیمان، اون گفت اینجا قرارمون باشد من میرم برمیگردم، رفت و یادش رفت، فراموش کرد تا یک سال. حالا حضرت اسماعیل همونجا نشسته باشد یا نه، سر قرار بود میرفت میمن، بالاخره زندگی میخواست بکنه، غذا بخوره، غذای حاجت بره، با کسی قراری داره، دیگری کاراش میکرده، ولی در این حال میمده اونجا وای میساده منتظر که اونی که باش قرار گذاشته برسه. کان صادق الوعد در قرآن این را یکی از اوصاف پیغمبری قرار میده که کان عند ربه مرضیا، مرضی پروردگار. پس اینم یه جهت که قراردادها را بهش وفا کردن، با وعده ها عمل کردن. متاسفانه بین ما یکی از چیزایی که اصلا امروز رعایت نمیشه همین قراردادها و معاهدات و وعده هاست. وعده میکنه نمیاد، وعده میکنه سر یک قرار یک ساعت با تأخیر میره مثلا. و متاسفانه میبینیم الان جوری هست که در کشورهای غیر اسلامی که اونهایی که اعتقاد به دین و اسلام ندارن در این جهات مقیدتر هستن تا ما، به وعده هاشون، قرارهاشون، سر وعده، سر تاریخ، سر زمان حاضر بشه. یه قراردادی که بستن، معاهده کردن، طرفین اعتماد دارن که این به هم خورده نمیشه، روش ایستاده است. ولو بلغ ما بلغ، اونا الان در خارج اینجور میبینیم، مشاهده میکنیم. حتی متاسفانه گفت که در خارج یک کسی اگر خلاف بکند میگن مثل این که مسلمانه، نسبتش تخلف رو عرض کنم که مساویه با مسلمان بودن، با مسلمان بودن میدونن. یه همچه وضعی در حالتی که این یکی از چیزهایی است که این همه تأکید تو قرآن رو شده، در روایات شده، کمال ایمان به این است که صادق الوعد باشه، عمل کند به وعده هاش. در مقابل همینجور که تأکید شده رو قرار عمل کردن، وفا به عهد، در مخالفت کردن با عهد، با امانت داری مخالفت بکنه، با وعدش خلاف بکنه، فرماد گناهانی است که اسرع و شیئن عقوبتن، عقوبتش به قیامت نمیفته. این همه گناهانی که انسان انجام میده عقوبتش خدا تحمل میکنه، صبر میکنه، میذارد قیامت بره جهنم. فرماد این عقوبت از اونهاییست که تو دنیا انسان به سزاش میرسه. این روایت هم عرض کنیم، قال از ابی جعفر علیه السلام، اربعتون اسرع و شیئن عقوبتن، چهار چیز است که از هر چیزی عقوبتش سریعتر به اون میرسه، خیلی با سرعت، تأخیر نمیفته تو همین دنیا. یک، رجلون احسنت الی، شما به اون نیکی میکنید، و یکافی که بل احسان الی اساءه، او در مقابل به شما مکافات عمل رو اینجور میده، شما بهش احسان میکنید، یکافی که بل احسان الی اساءه، او بدرفتاری میکنه. شما با یه نفر رفیقی، دوستی، رفت آمد دارید، کمک میکنید بهش، محبت میکنید بهش، عرض کنم که احسان میکنید، او اساءه بکنه، بدی بکنه، این فرماد اون بدی تو همین دنیا عقوبتش بهش میرس. دوم فرماد رجلون لا تبقی علی، شما بهش ظلم نمیکنید، و هو یبقی علیک، ظلم کردن به کسی که به انسان نیکی میکن. رجلون آهدته، این شاهد حرف ماست، باش عهد و پیمان میبندید، علا امرن فمن امرکه الوفا به، شما تصمیم دارید به این عهدی کردید وفا بکنید، عرض کنم که و من امرهی القدر بک، اما او اومده یه قرارداد نوشته، امضا کرده، وعده کرده با شما، اما همون وقت نیتش این است که به هم بزنه. این هم یکی از چیز عقوبت هایی است که تو دنیا انسان بهش میرسه، صبر نمیکنه خدا تا قیامت. پس رجلون آهدته، شما باش عهد و پیمانی بستید، علی امر فمن امرکه الوفا له، تصمیم شما، نظر شما این است که وفا کنید، و من امرهی القدر بک، اما او تصمیمش، اونی که تو دستور کارش میذاره این است که خلاف بکند. و رجلون یسل و قرابته و یقتعونه، یک کسی هم با خیشانش سلی رحم میکنه، اونا باش قطع رحم میکنن. پس یکی قطع رحم، یکی خلف وعده، یکی مکافات احسان رو انسان بدی بده، به دیگری ظلم بکند، این چهارتا از گناهانی است که عقوبتش تو همین دنیا به انسان میرسد قبل از آخرت. این عرض کنم که پس یکی از چیزهایی که در سبک زندگی، در معاملات، معاشرات، تعاملات هر انسانی باید رعایت بکنه این است که مقید باشه به عهد و پیمان. پیمانی که میبنده، به وعده‌ای که میکنه وفادار باشند. انشاءالله خدا توفیق بده که عمل کنیم، بتونیم به عهدهامون، حتی عهدی که با خدا داریم، عهدی که با رسول خدا داریم، عهدی که با امام زمان داریم، عهدی که با برادران دینی داریم، بتونیم همش رو وفا کننده باشیم به این عهد. عرض کنم که بحث ما در در مقام تعریف از اونا نیستیم که بگیم اونا خیلی آدم های خوبی هند و بله اونا عرض کنم که جهات متعدد
فرماشیشون را یه زمانی دور نبود، ولی الان به اصطلاح چیز شده، لینک شده به این سمت. زمانی که مثلا سید قطب در مقدمه یکی از کتاب‌هاش که به ایران به فارسی ترجمه شده این عبارت هست که میگه من در اونجا سیوجد تو اسلام و من در اون مسلم چه متلاکم در حاج بود اسلام هم. حالا الان اینا هم وقت اون چی که شایعه یعنی قوت داره میگیم اینکه اونها رو هم ما بیدارشون کردیم که اینطور بشن، یعنی اینقدر ایرانی که اون افراد انقلاب رفت و موجه یه گروبانی رفتیم سیارایشون یکی رو میشنسیم رو میگیم این رفت خودشو جنرال معرفی کردیم و اون هم اون اوازی شقیق رو میکردیم.
عرض کردم حال فعلا در مقام تعریف
داریم پول میگیرم گاهی هم میاد ایران و همون اطراف کرد تشکر اونجا نظر آباد میده اینجا بعد میاد اونجا اون باز میده این موش رو میگیره بعد اون بعد اونها یاد گرفتن که ای بابا اینا این جنرال نبوده، مثلا این کلمه پرنده شده این فازه راه افتران نبوده.
انشالله امیدوارم اینجور باشه.
الحمدلله ما میدارشون کرد
الحمدلله. عرض کنم که بحث این بود که یکی از انفال عرض کنم که صفو الغنیمه است، اون اشیاء قیمتی، اشیاء نفیسی که در غنایم از کفار به دست میاد اینا رو میگیم صفو المال و جزء انفال هست و ملک خدا و رسول و امام. روایاتش هم خوندیم، دلیل گفتیم هم اجماعی است هم روایات فراوانی دارد، در بین روایات صحیح هم بود. حالا چند مطلب اینجا میشه از این روایات استفاده کرد. یکی ببینیم آیا این که میگیم صفو المال، این اشیاء نفیسه، اینها انفال هستند، معناش این است که قبل القسمه، قبل از اینکه این غنایم رو تقسیم بکنیم، این امور جزء انفاله، ملک امامه. حالا ممکنه امام بیاد همشو بگیره، ممکنه بعضیشو بگیره، ممکنه هیچشو نگیره، اما انفاله. آیا از روایات اینجور استفاده میشه که ملکون للامام ولو هنو تقسیم نشده، یا نه مراد این است که اینها حق امام است. امام میتوند لهو این که این اشیاء قیمتی، همینوی که مثال زده شد، گفتیم از باب مثالم هست، فرض بفرمایید که چیز قیمتی، ذره‌ای هست، یه شمشیر قیمتی، یه اسب هست قیمتی، اسب فاره، چابک، امثال اینها، یه جاریه خوش صورتی هست، اینا حق امامه، میتونه برداره. بعد از آنی که برداشت میشه ملک امام، بعد الاخذ. نه اینکه بگیم اینا جز انفال است، ملک امامه، چه امام بردارد بیاد بگیره، چه نگیره ملک امامه. یا بگیم بعد الاخذ میشه، بله حق داره امام این اموال رو برداره، اما جز غنایم است. اگر اومد اون اسب رو برداشت، اون زره رو برداشت، این سار انفال و ملک امام، بقیهش دیگه انفال نیست، بقیه دیگه میفتد جزء غنایم که میرن تقسیم میکنن. ظاهر روایت اینه، دومی است نه اولی، که اینا جزء انفال حساب میشد، ملک امام الان تو این غنایم. حالا بعد امام میاد همشو برمیداره که اونا که ملکشه، یا بعضیشو برمیداره، یا هیچشو بر نمیداره، بر نداشت اینا مال امام است تو اون اموال مونده. این از عبارات روایات در نمیاد. ظاهرش این است که لل امام صف المال فرمود چی بود روایت؟ القنائم صف المال لنا، لنا الانفال و لنا صف المال، مال ماست، مال ماست، یعنی متعلق به ماست، حق ما روش داریم، میتونیم برداریم. منتها وقتی برداشت این میشه ملک امام، بقیه دیگه ملک امام نیست، انفال نیست، بقیه رو تقسیم میشه بین غنایم. حکمش حکم بقیه غنایم است، نه اینکه جزء اموال امام باشد. این از روایات به نظر میاد اینجور استفاده میشه. مثلا یک کلامی مرحوم قبل از تقسیم و قبل الاخذ،
اولا قایب این که سب المال مال امام هستش، اگر این تفسیر ازش بشه دیگه امام ملکیتی نداره، چون غنایم رو که مقاتلی که اموالی کردن اومدی ما امام نیومد برداره. اگر مال امام باشه اینا باید سب المال رو کنار بذارن، چون مالک نیستن، چه امام بیاد برداره چه برنداره، مال امام مابقی رو بین خودشون تقسیم کنن. اگر امام بهشون برگردون اونم تقسیم کنن، اگر برنگردون مال امام رو نمیتونن دست بذارن، اون تقسیم رو در مال میشه. اما اگر این تفسیر
ده همین از روایات از روایات این استفاده نمیشد که اگر امام بر نداشت اونا تصرف کردن، تصرف در ملک غیر کردن. از روایات کو؟ نه نگفت ملک ما یه معنایی میکنید خلاف، اون وقت روش هم نتیجه میگیرید. نفرمود ملک ماست، الصف المال لنا، لنا یعنی حق ماست. خیلی خوب، اما با قرائن دیگه استفاده میکنید. این که فرمود لنا یعنی حق ماست، نه اینکه ملک ماست و انفال است و کسی حق تصرف، یعنی ما شریک میشیم مثلا با بقیه دیگه، نه اینجور نیست. مثلا یه مطلبی مرحوم شیخ عرض کنم که در مقنعه داره، میفرماد که انا صادق، اول روایت رو مرحوم شیخ نقل میکنه بعد خودش مراد رو میگه. انا صادق علیه السلام قال لنا الانفال و لنا صف المال، انوال انفال مال ماست، صف المال مال ماست. اون وقت خود مرحوم شیخ اینجور معنا میکنه، یعنی به صفها، قصد امام این که میفرماد صف المال مال ماست، یعنی قصد میکند به صف و ما احب الامام من القنائم و استفاه لنفسه، اون چرا که امام بین غنایم دوست میداره و استفاه و انتخاب کرد مراد اینه. لنا مال ماست، نه اینکه کلش مال ماست، ملک ماست. یعنی اون چرا که احب و دوست داشت و استفاه و انتخاب کرد، اون میشه مال امام، ملک امام. این مرحوم شیخ اینجور معنی، یعنی به صفوه ها، این که امام فرماد صفو المال صفو القنائم مال ماست، لنا صفو المال، یعنی به نفس به صفوه ها، یعنی ما احب، اون چرا حق دارد، اون چرا دوست میداره، من القنائم و استفاه لنفسه، انتخابش کرد بر خودش، قبل القسمه من الجاریت الحسنا یا فرز چه، اینا مال امام میشه. پس معلوم شد قبل اینکه فرمود لنا صفو المال، نه اینکه هنوز تقسیم نشده ملک ماست و ما میام بر میداریم، اگر برداشتیم مال ما بود برداشتیم، اگر بر نداشتیم باز ملک امام مونده. بدون به قول شما بدون اذن امام نمیشه تصرف کرد، نه اینجور نیست. از روایات اینجور استفاده میشه. بله اون روایت بود که وقتی غنائم رو پیش پیغمبر آوردن، اخذ، پیغمبر اون صف رو گرفت، خب شد مالش. اون وقت تو همون روایت هم داره ذالک له، این که پیغمبر برداشت شد ذالک رو به این برگردونی که بعد الاخذ شد له، ذالک له، اخذ پیغمبر صف و هو و ذالک له. حالا این تابعین هم دارد بگیم مالش بود برداشت، یا بعد از این که برداشت شد مالش. ظاهر روایات از مجموع بعضیش تابع هر دو معنا را داره. میتونیم بگیم مال امامه، کسی هم حق تصرف نداره. این جهت هم از روایات میشه استفاده کرد و ظهور روایات در دومی است که بگیم بعد الاخذ شد ملک. پس امام میتواند ما احب، اون چرا به چشمش خورد و دوست داشت و حتی بگیم یشتهی تو روایت داشت، اون چرا که میل دارد میتونه برداره، بعد از این که برداشت این دیگه ما ملک امام میشه. اما اون چه که بر نداشت و باقی موند، اون دیگه سبیل غنائمه، میره تو غنائم تقسیم میشه بین صاحبان غنمی. این ظاهر روایت، اثر عملی هم ثمره عملی هم نداره که بگیم آیا قبل ملک شد یا بعد ملک، ثمره عملی نداره. میخواستیم بگیم استظهار از روایت کدومه. اونی که استظهار میشه، مرحوم شیخ هم در مقنعه استظهار کرده، معنا کرده، این یه مطلب. مطلب دیگر عرض کنم که عام اینا قائل بودن به این که بعد از رحلت پیغمبر این حق ساقط، دیگه صفو المال مال رسول نیست. در زمان حیات مال رسول بود، ولی بعد از رحلت دیگه این سهم برداشته شد. از غنائم برای پیغمبر چیزی گذاشته نمیشه. بین علماء شیعه تقریبا گفتیم اتفاقی است، اجماعی است که سهم رسول مال امام است بعد از او. بعد از او مال امام، لذا امام فرمود لنا مال ماست، حق ماست، میتونیم برداریم تصرف کنیم. این بحث درست که مورد اتفاق. بحثی که اینجا میاد این است که آیا در زمان غیبت که امام غائب است، اگر یه جنگی جمهوری اسلامی جنگی پیش اومد و رفتن و غلبه پیدا کردن و یه غنایمی به دست اومد، آیا اینجا هم صفو المال مال ولی فقیهه؟ حق داره اون صفو المال که مال رسول بود در زمان خودشون، مال امام بود در زمان حضور، بگیم ولی فقیه هم حق داره صف رو برداره به عنوان نائب امام؟ ظاهر قضیه این است که اون ادله‌ای که دلالت بر ولایت فقیه میکنه و فرماد اون چه برای امام ثابت بود برای ولی فقیه در زمان غیبت ثابت است، اطلاقش اینجا رو میگیره. اطلاق اون ادله ولایت فقیه میگیره که فقیه هم صفو المال له به عنوان نیابت از امام زمان میتوند صفو المال رو برداره، انتخاب بکنه، بقیهش رو تقسیم بکنه. پس به دلیل ولایت فقیه، همینجور که در سهم امام گفتیم، چجور در خمس گفته میگه سهم لله، یه سهم للرسول، یه سهم لذل قربا، سهم امام. این سه سهم در زمان پیغمبر مال پیغمبر بود، در زمان امام حضور امام مال امامه. این سه سهمی که مال امام بود در زمان غیبت گفتیم متعلق است به ولی فقیه، به حاکم، به فقیه، به او متعلقه. خب او میگیره سهم امام، سه سهم از خمس رو امام، ولی فقیه یا حاکم یا فقیه به عنوان نائب امام زمان این سه سهم رو میگیره، مال امامه. کجا مصرف میکنه؟ گفتیم قبلا مصرف سهم امام اون چرا که فقیه احراز میکنه که امام راضی است در این راه صرف بشه، خرج میکنه در راهی که میداند و احراز میکنه که امام راضی است. این هم همینجور. پس انفال هم یا این صفو المال هم مال ولی فقیه میشه. یتصرف فیه در اون چرا که احراز میکند که امام اگر بود راضی بود در اینجا مصرف میشه، در اون جاها مصرف میکنه. ملک شخصی نیست، اونجام ملک شخصی خود امام یا پیغمبر نبود، اونجام امام بر میداشت عرض کنم، ولی اینا رو در مصالح مسلمین صرف میکردن. بله؟ نه نه نه، اونم ملک شخصی نمیشه. اینم بعضی از بزرگان گفتن، میگن شنیده نشد و دیده نشد که مثلا یکی از لباسهای زره، لباس چیزی که گرفته شد اون امام یا پیغمبر در پوشیده باشه یه وقت اون لباس. بله نه برای اونهاست، نه به عنوان شخص، به عنوان امامت، به عنوان امامت. به اون مثلا فرض بفرمود مصالح اقتضا میکرد مال امام باشه، برای اینکه وقت اختلاف نشه، چون افشای قیمتی بود، اگر زی قیمت بود اون میخواست او بردارد، اون میخواست اون بردارد، یکی به یه نفر میدادن اون حسودیش میشد، اعمال حسد میکرد، اختلافاتی بود برای این جهت. و بعضش هم ممکنه اصلا مصلحت این بود که در خزانه دولت بمونه، بعد در یه وقتی به درد بخوره، همشو از خرج نمی کردن. بله اختیارش به ید امام بود به عنوان امامت، بر مصالحی که صلاح می دونست مصرف می کرد. اینجا می گیم ولی فقیه می تواند، حق داره اینها رو تصرف بکنه به عنوان عرض کنم که همون مصالح مسلمی. هر جا رو امام علم دارد احراز کرده که امام راضی است در اونجا صرف بشه، اینا میگیم میتونه تصرف. ولی انفال هم همینجوره در مصرف خودش، اون چرا که امام صلاح میدوند، علم دارد امام مصرف میکرده، صحیح مصرف میکنه. و صلی الله علیه و سلم.